ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 25 دی ماه 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، گروه بنیادگرای اسلامی الشباب مسئولیت حمله به هتلی در نایروبی پایتخت کنیا را بر عهده گرفت. این حمله ساعت 3 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی با انفجاری انتحاری آغاز شد و سپس افراد مسلح به هتل 5 ستاره دوسیت دی دو حمله بردند. از شمار تلفات هنوز گزارش دقیقی نرسیده است. خبرگزاری رویترز از 7 کشته تا به حال خبر داده. پلیس نایروبی میگوید 6 طبقه از این هتل 7 طبقه را در کنترل گرفته و عملیات برای کنترل کامل هتل جریان دارد. گروه اسلامگرای الشباب با حکومت سومالی در نبرد است، اما در دیگر کشورهای شرق آفریقا نیز دست به عملیات مسلحانه میزند. جنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، 1 روز قبل از بازنشستگیش برای نخستین بار فاش کرد که اسرائیل به بخشی از نیروهای مخالف بشار اسد در جولان اسلحه می‌داده است. اسرائیل تا به حال فقط رساندن کمک‌های بشردوستانه به این گروه‌ها را تأیید می‌کرد. نشریه فارین پالیسی 3 ماه قبل نوشته بود که اسرائیل برای جلوگیری از استقرار نیروهای تحت حمایت ایران و افراد داعش در نزدیکی مرز جولان به دست کم 12 گروه از مخالفان بشار اسد اسلحه می‌داده است. اسرائیل در آن زمان این خبرها را تکذیب می‌کرد. ژنرال آیزنکوت روز یکشنبه در مصاحبه با نشریه ساندی تایمز گفت سلاح‌های تحویلی سلاح‌های سبک بود و برای دفاع از خود به این گروه‌ها داده می‌شد. به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل، افشای این موضوع ظاهراً در چارچوب سیاست جدید اسرائیل می‌گنجد که عملیات خود علیه ایران را علنی می‌کند. ژنرال آیزنکوت روز سه‌شنبه جای خود را به ژنرال آویو کوشاوی سپرد. دادستان تهران فرار 3 متهم گرانی کاغذ به خارج از کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعداد متهمان ارز واردات کاغذ به 14 نفر رسیده، از فرار 3 متهم این پرونده به خارج از کشور خبر داد. به گفته دادستان تهران در این پرونده عده‌ای 150 میلیون دلار ارز گرفتند و چند خانم شرکت را تأسیس و کارت بازرگانی تهیه کردند و بعد از دستگیری هم گفتند اصلاً چیزی نمی‌دانند و در جریان نبودند. پیش از این نیز اعلام شده بود که در پرونده کاغذ و ارز اختصاص داده شده به آن 2 نوع پرونده وجود دارد. نخست کسانی که ارز گرفتند و در بازار آزاد فروختند و کاغذی وارد نکردند و گروه دوم هم کسانی هستند که ارز گرفتند و به گفته دادستانی کاغذ را با فاکتور جعلی به قیمت آزاد فروختند. شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران در ادامه بر اساس شکایت سعید مرتضوی، وکیل کارگران تأمین اجتماعی را به 6 ماه حبس تعزیری و 40 ضربه شلاق محکوم کرد. حکم شلاق او به مدت 1 سال تعلیق شده است. به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی به خاطر آنچه نام بردن از او در مصاحبه‌ای پیش از قطعی شدن حکمش عنوان شده، از مصطفی ترک همدانی وکیل کارگران تأمین اجتماعی شکایت کرده بود. وکیل مصطفی ترک همدانی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت موکلش هرگز در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نام مرتضوی را نبرده و رسانه مزبور برای تکمیل خبر خود به نام مرتضوی اشاره کرده است. مصطفی ترک همدانی به خبرگزاری ایلنا پیشتر گفته بود که سعید مرتضوی 3 بار از او و وکیل سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده و قصد دارد آنها را از جریان رسیدگی به پرونده خارج کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. مروری داریم به فهرست این مجله. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و دروغ داده است. پرتاب ناموفق ماهواره از سوی ایران و واکنش‌ها پیرامون این اقدام.
خب سیاست همیشه مخل است، اما به نظر من این پرتاب ماهواره بوده و نه آزمایش موشک بالیستیک غارپیما.
سفر ناتمام وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه و نتایج این سفر درباره ایران.
مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است.
و وزیر خارجه ایران در اقلیم کردستان عراق. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در توییتی با ارجاع به یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و با استناد به این گزارش مقام‌های ایران را متهم کرده که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدن دروغین دادند. این گزارش بر اساس اسنادی که اسرائیل مدعی است مامورانش از محلی در جنوب تهران رو بوده‌اند تنظیم شده است. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
آرشیو مخفی هسته‌ای ایران شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص و عمدتاً دروغین است. این تازه‌ترین اظهار نظر جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده درباره ایران است. اظهاراتی روز سه‌شنبه و در قالب یک پیام توییتری و بر مبنای یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جان بولتون در ادامه پیامش که با توجه به گزارش تنظیم شده توسط رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن، معاون اسبق دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین الملل در آمریکا منتشر کرده، نوشته رئیس جمهوری کار درستی کرد که توافق وحشتناک را با ایران خاتمه داد. فشار بر ایران برای ترک جاه طلبی های هسته‌ای افزایش خواهد یافت. اما منبع گزارش مورد استناد جان بولتون همان اسنادی است که اسرائیل ادعا می‌کند مامورانش از مکانی به نام ترقوزآباد در جنوب تهران را بوده‌اند که به یکی از طرح‌های هسته‌ای ایران به نام طرح فراسازمانی آماد و پروژه شهید بروجردی مربوط می‌شود. ترقوزآباد تا پیش از مطرح شدن توسط نخست وزیر اسرائیل مکان کمتر شناخته شده‌ای حتی برای ایرانیان بود. بنیامین نتانیاهو در نطق مجمع سازمان ملل مدعی شده بود که ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای ترقوزآباد دارد که تاکنون مخفی بوده است. ماجرایی که حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و با تکذیب شدید از سوی ایران مواجه شد. در آغاز گزارش مورد استناد مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته شده اسناد بایگانی وجود یک سایت سابق سلاح هسته‌ای را افشا می‌کند که در قالب پروژه 110 طرح آماد قرار داشته و پیش از این شناسایی نشده بود. پروژه 110 متهم به توسعه و تولید کلاهک‌های هسته‌ای است. جان بولتون که با توییت خود توجهات را به گزارش تازه سه کارشناس یاد شده جلب کرده، به عنوان رایزن امنیت ملی آمریکا وظیفه دارد تا گستره‌ای از توصیه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را به دونالد ترامپ ارائه کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه که از سه‌شنبه 18 دی ماه برابر با 8 ژانویه آغاز شده بود، امروز به پایان رسید و مرگ یکی از نزدیکان آقای پومپئو سبب شد که وی سفرش به کویت را لغو کند و پیش از پایان برنامه‌ریزی شده این سفر به خانه بازگردد. همکارم رویا کریمی مژ نگاهی داره به این سفر که و نتایج آن.
اردن، مصر، بحرین، امارات عربی متحده، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت لیست کشورهایی بود که برنامه‌ریزی برای سفر با آنها از قبل اعلام شده بود. در این میان احتمال سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل و عراق هم مطرح شد که در این میان پیشبینی سفرش به عراق درست از آب در آمد. در مقابل سفر به کویت به دلیل مرگ مادر همسر آقای پومپئو لغو شد. در این میان اما نقطه مشترک این سفر طولانی ایران بود، موضوعی که در تمامی مراحل سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آن اشاره شد، در مورد آن هشدار داده شد و برای ادامه فشار بر آن گفتگو شد. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا.
دیدارهای مختلفی داشت، عموماً تحت یک محور ثابتی دور می‌زد این دیدارها و به نظر می‌رسید که بیشتر به دنبال اجماع درست کردن در مورد نحوه تعامل با ایران هست و اینکه به صورت بعضی از اختلافات منطقی مانع از این میشه که حتی بین آمریکا و کشورهای عربی منطقه این اجماع ایجاد بشه. مثلا اختلافاتی که قطر داره با عربستان سعودی یا بعضی از سیاست‌های منطقه در قبال سوریه با هم دیگه هماهنگ نیستند، نیاز به این دارن که همسوسازی ایجاد بشه. بیشتر به نظر می رسید که مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه، که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است، نه در رابطه اونها با آمریکا.
در اولین روز سفر در اردن، مایک پومپئو گفت که ایالات متحده فشارهای تجاری و دیپلماتیک بر ایران را تشدید خواهد کرد و تاکید کرد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای جلوگیری از آنچه که نفوذ بدخواهانه ایران نامید افزایش خواهد داد. آقای پومپئو روز دوم سفر و پس از ترک بغداد و سفر به اقلیم کردستان گفت درک مشترکی وجود دارد که نبرد علیه داعش و مقابله با ایران مسائلی مهم و واقعی هستند. مهرزاد برجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، اما معتقد است که آمریکا در همداستان کردن همه کشورهای خاورمیانه علیه ایران چندان موفق نیست.
به هر حال کشورهای منطقه هم اونها هم یک منطقی برای خودشون دارن در روابطی که با ایران دارن، و اگر رابطهشون الان رابطه بدی نیست، من بعید میدونم که زیر فشار امریکا بخوان اونها رابطهشون رو کلان عوض بکنن. ولی به هر حال این به مزاق بسیاری از کشورهایی که به هر حال دل خوشی از ایران ندارن، به خصوص در منطقه خاورمیانه، کاملا سازگار خواهد.
سفر مایک پومپئو به مصر را میتوان مهمترین بخشی دانست که در آن ایران به اصلی ترین موضوع سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا تبدیل شد. او با انتقاد به سیاست های باراک اوباما در زمان نارامی های سال 88 گفت که آمریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، اما میگوید که این سخنان برای آمریکا تعهد ایجاد کرده است.
به نوعی قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت هم این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای آقای پومپئو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه. و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا، من جمله آقای پومپئو، در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
اما روز جمعه در میانه سفر آقای پومپئو مهمترین خبر این سفر اعلام شد. مایک پومپئو اعلام کرد که آمریکا قصد دارد ماه آینده میلادی کنفرانسی بین‌المللی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در لهستان برگزار کند. آقای پومپئو گفت در این کنفرانس کشورها گرد هم میآیند تا به صلح، ثبات، آزادی و اهمیت منطقه خاورمیانه بپردازند، و به گفته آقای پومپئو این شامل آن می‌شود که اطمینان حاصل کنیم ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده نخواهد بود. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی در فلوریدا.
مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیمم در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودشو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستن ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه.
برگزاری کنفرانس در لهستان با واکنش گسترده مقامات ایران و اصرار کاردانان لهستان به وزارت خارجه ایران مواجه شد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، اظهارات آقای پومپئو را نشانه آن دانست که آمریکا به دنبال ایجاد هرج و مرج جدید در خاورمیانه است. حسن شریعت مدری، فعال سیاسی در آلمان، میگوید این خبر به ایران شوک وارد کرده است.
اینها امیدوار بودند که دوران ترامپ، دوران واگرایی او با متحدین اروپایی و متحدین جهانیش هست و این دوران بالاخره چند سالی است کجدار و مریض میشه. رفتار که حتی ترامپ امیدوار بودند که در دوره دوم انتخاب نشه و اکنون با ابتکاری که ترامپ برای گرد هم‌آوری متحدان خودش میکنه و سعی میکنه که یک اجماع بین المللی ایجاد کنه یا حداقل در جبهه اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کنه، اینها رو به شدت نگران کرده و از این میترسند که در گامهای بعدی موفق به ایجاد یک اجماع با کشورهای مهم اروپایی بشه و یک نوع متناظری با کنفرانس گوادلوپ درست بشه که شروع نقطه بی‌بازگشت فروپاشی بین المللی یک نظام سیاسی مثل دوران سلطنت شاه بود برای اینام آغاز بشه.
روز یک شنبه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS حاکمان ایران را بدترین تروریست های جهان خواند. آقای پومپو در واپسین ساعات سفر خود به عربستان نیز در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت ریشه چالش ها در مورد افراطی‌گری، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند، به طبیعت انقلابی حکومت ایران و اقدامات آنها در خارج باز می‌گردد. در طول سفر مایک پومپو به کشورهای خاورمیانه، مقامات جمهوری اسلامی به طور مداوم دخالت در اوضاع دیگر کشورها را رد کردند. وزارت امور خارجه ایران نیز در پی سخنرانی آقای پومپو در مصر گفت دشمنی آمریکا با ایران به جز دشمنی با مردم ایران نیست و به گفته مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایالات متحده خصومت با ملت ایران را به اوج خود رسانده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از سفر یک هفته ای وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
جناب آقای پومپو، امیدوارم که آقای ترامپ سر قول و عهد خودش بمونه و ایرانو به قول خود شما از دست این تروریستای بین المللی نجات بده. امیدوارم که آقای ترامپ این پیام منو بشنوه، سر قولش بیسته. تا حالا که کارهایی که خواسته انجام داده، امیدوارم اینم یکی از همون کارهایی باشه که تا به حال انجام داده.
آقای روحانی میگه که ما این ماهواره‌ای که فرستادیم آسمان روزی 7 بار از بالا سر ما گذر میکنه و همه چی رو رصد میکنه و اطلاعات رو به ما میده. خدا کنه که اطلاعات گشنگی و بدبختی و بیکاری و همه چی رو از همین ماهواره ها بگیری. گوشتون به حرف ما که بدکار نیست، از رو زمین داریم بهتون میگیم.
تو این 40 سال لااقل میتونستید خب دامداری رو یک مقدار توصیه بدید، میتونستید به کشاورزا کمک بکنید، وام بدید که بتونن واقعا دامداری رو توسعه بدن. شما در این 40 سال به جز بدبختی و فلاکت برای این مردم هیچ چیز دیگه نیاوردین.
در این 40 سال سوختیم، اما متاسفانه نتونستیم خودمون رو طوری بسازیم که بتونیم تغییر دلخواه رو ایجاد کنیم. حالا چشم به بچه‌های آینده دوختیم که اونا بتونن این کار رو سرانجام بدن. امیدوارم.
اما در حالی که ایران برای پرتاب ماهواره‌های تازه‌اش به فضا آماده می‌شد، آمریکا از این برنامه انتقاد کرد و آن را در راستای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک این کشور ارزیابی کرد. با این حال تهران معتقد است که این برنامه جنبه غیرنظامی دارد. روز سه‌شنبه یکی از این ماهواره‌های ساخت داخل پرتاب شد، اقدامی که به رغم امیدی که وزیر ارتباطات ایران داشت موفقیت آمیز نبود. تلاش‌های ایران برای پرتاب این ماهواره در روزهای گذشته مورد توجه کارشناسان این حوزه از جمله جفری لوئیس بود. آقای لوئیس از محققان مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات عدم اشاعه در کالیفرنیای آمریکاست. او در گفتگو با همکارم هانا کاویانی نخست از دریافت تصاویر آماده سازی پرتاب ماهواره در ایران میگوید.
در روزهای بعد از سال نو میلادی، حدود 4 ژانویه، ما تصاویر آماده سازی را دیدیم. این مراحل شامل حرکت کانتینرهای بسیار بزرگ به سمت مکانی بود که راکت پرتاب ماهواره مراحل پایانی آماده شدن را طی می‌کرد. و در این تصاویر همچنین حرکت زیاد وسایل نقلیه را می دیدیم. ما این تصاویر را تقریبا هر روز از طریق پلانت لابس که یک کمپانی تصویربرداری در سان فرانسیسکو است می گرفتیم. البته برخی روزها به دلیل ابری بودن تصاویر مشخص نبود و از همین رو
ما هر لحظه منتظر انجام این پرتاب ماهواره بودیم.
مقام های ایرانی گفتن در مرحله پایانی این عملیات موفق نبود، اما خب مثلا نخست وزیر اسرائیل میگه اونا دروغ میگن و اون معتقده که این اقدام ایران در راستای توسعه موشک‌های قاره پیما بوده. چطور میتوان صحت ادعاها رو مشخص کرد و تعیین کرد؟
خب سیاست همیشه مخل است. این تا حدی درست است که راکت‌های ماهواره بر فناوری مشابهی دارند، اما به نظر من این پرتاب ماهواره بوده و نه آزمایش موشک بالیستیک قاره پیما. راکتی که ایرانی‌ها آزمایش کردند آنقدر قدرت نداشت که در زمره موشک‌های قاره پیما قرار گیرد و بتواند به ایالات متحده برسد، و مهمتر از آن اینکه راکتی که ایرانی‌ها برای پرتاب ماهواره از آن استفاده کردند فناوری مشابه آنچه که در کره شمالی استفاده شده بود داشت. و آنچه ما در کره شمالی دیدیم این بود که وقتی کیم جونگ اون خواست موشک قاره پیما بسازد، از موشک متفاوتی با یک موتور و سوخت متفاوتی استفاده کرد. در نتیجه من فکر می‌کنم ادعای ایرانی‌ها صحت دارد.
اما در این حال ما راهی هم نداریم که نیت کشورها رو در اقداماتشون تعیین کنیم، درسته؟
به نظرم در این مورد نیت موضوعیت ندارد. سوال این است که آیا این راکت میتوانست آمریکا را هدف قرار دهد؟ خیر، نمیتوانست. سوال دوم این که آیا در این راکت از فناوری استفاده شده بود که بتوان آن را تبدیل به موشک قاره پیما کرد که تهدیدآمیز باشد؟ باز هم جواب منفی است. به نظرم اگر ایران بخواهد موشک قاره پیما بسازد، از موتور و سوخت متفاوتی استفاده خواهد کرد.
آقای لوئیس، موضوع دیگه‌ای که پس از پرتاب موشک مورد توجه قرار گرفت، نحوه اعلام خبر در زمینه موفق نشدن این پرتاب بود و اینکه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اون رو خیلی زود و به نوعی بی‌پرده مطرح کرد. با توجه به فضای سیاسی موجود پیرامون این آزمایش، تهدید خوندن اون از سوی ایالات متحده و مسائل دیگر، آیا ایران راهی جز صحبت شفاف در این زمینه داشت؟
ببینید، مثلا کره شمالی در این زمینه معمولا اغراق میکرد، اما واقعیت این است که ماهواره وارد مدار نشد. از اونجایی که جو شفاف است و ایالات متحده و دولت‌های دیگر دستگاه‌های نظارتی بر ماهواره‌ها دارند و حتی ناظران آماتور از تلسکوپ استفاده می‌کنند و جو را می‌بینند، متوجه می‌شوند که ماهواره‌ای در مدار قرار نگرفته است. در نتیجه اگر ایرانی‌ها دروغ می‌گفتند، راهی برای فرار از آن وجود نداشت.
حال که این پرتاب ماهواره موفقیت‌آمیز نبوده، به نظرتون تلاش مهندسان ایرانی روی چه موضوعی خواهد بود؟
من گزارش های اولیه از نقص کار را دیدم، اما خب مهندسان باید ببینند که چه چیزی دقیقاً مشکل آفرین شده بود. به نظر می آید در مراحل نهایی مشکل به وجود آمده که آن بخشی از راکت است اما بخش بزرگی نیست. حوزه فضایی حوزه سختی است و پرتاب ماهواره همیشه مشکل است. حتی وقتی ایالات متحده ماهواره‌های جاسوسی در مدار می‌گذاشت، برخی از آنها گم می‌شدند و همه در این زمینه در این سال‌ها شکست‌هایی خوردند. برای همین فکر می‌کنم مهندسان ایرانی احتمالاً این مشکلات را برطرف می‌کنند و ما خیلی زود شاهد پرتاب ماهواره‌ای دیگر از سوی آنها خواهیم بود.
جفری لوئیس از محققان مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات عدم اشاعه در مونتری کالیفرنیا بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی ارزیابی داشت به پرتاب ماهواره از سوی ایران که گفته شده موفقیت آمیز نبوده.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران و اقلیم کردستان و عراق وارد این منطقه شد. محمد جواد ظریف تاکید کرده که تحریم‌ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و همچنین اقلیم کردستان عراق باشد. در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگویی کرده با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل اقلیم کردستان و عراق، و از او درباره اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به عراق و در شرایط تحریم و پیام سیاسی این سفر پرسیده.
از یک طرف ایران عراق و اقلیم کردستان رو سنتاً منطقه نفوذ خودش میدونه و حضور آمریکا و سفر پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا یک نوعی برای ایران بسیار سنگین است و احساس خطر میکنه، چرا که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که هنوز این خروج واقعا تکمیل نشده یا حتی زمزمه هایی هست که انجام نگیره تماما، اما کردستان عراق یکی از این مناطقی هست که صحبت از این میشه در رسانه های اینجا که ممکنه نیروهای آمریکایی به اینجا بیان. این از یک طرف. از طرف دیگر عراق و اقلیم کردستان یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت اسفناک اقتصادی داخلی ایران و تحریم های آمریکا علیه ایران میتونه با نگاهی به حجم مبادلات تجاری و بازرگانی بین طرفین، برای نمونه در سال 2007 بیش از 6 میلیارد دلار بوده و حجم صادرات عراق به ایران بسیار ناشیز است در مقابل ایران، و از طرف سال 2018 10 میلیارد دلار بوده که 6 میلیارد اون با اقلیم کردستان بوده، و سفر رئیس جمهور عراق آقای برهم صالح و که نوید اون رو دادن با آقای روحانی که این حجم مبادلات به بیش از 20 میلیارد برسه، و از طرفی در جنوب عراق مناطق شیعه نشین احتیاج مبرمی به صادرات گاز و همچنین برق ایران دارن، و ولی صحبت هایی شده که آمریکا بسیار به حکومت بغداد فشار آورده که دیگه نخواد یا امکان اون نیست که این رو تمدید کنه، اما پیام سیاسی اون هم بسیار مهمه که نشون بده از یک طرف به داخل ایران که ما هنوز میتونیم این تحریم ها با متحدانی که در منطقه داریم به اصطلاح خودشون دور بزنیم.
تا چه اندازه فکر میکنید که آقای ظریف موفق میشه که اون اجماعی که شما ازش نام بردین رو پدید بیاره، با توجه به اینکه به نظر میرسه که دولت عراق هم از دو طرف میخواد که باز نمونه، یعنی هم میخواد روابطش با ایالات متحده آمریکا رو داشته باشه، هم میخواد روابطش با همسایه خودش یعنی ایران رو حفظ کنه. در این شرایط تا چه اندازه آقای ظریف میتونه موفق باشه و تا چه اندازه سایه صحبت‌های آقای پومپئو و سفری که آقای پومپئو به خاورمیانه داشتن سنگینی میکنه روی این قضیه؟
ببینید، واقعا عراق در موقعیت بسیار متناقض حاد و شکننده‌ای قرار داره. از یک طرف اعلام میکنه خود حکومت عراق که ایالات متحده که از بزرگترین متحدین یا همپیمانان بغداد بوده علی خصوص در جنگ ضد تروریسم و داعش، و از یک طرف اقلیم کردستان هم دل خوش آنچنان از ایران نداره، چرا که در 16 اکتبر 2017 بنا به اطلاعیه رسمی حکومت اقلیم کردستان نیروی سپاه قدس مشارکت داشته با نیروهای هشت شعبی در بازپسگیری کرکوک و مناطق متنازع بین عراق و اقلیم کردستان، و یک نوع افکار عمومی اینجا روی خوشی واقعا به ایران ندارن بعد از 16 اکتبر 2017 و رفراندوم استقلال کردستان که برگزار شد و ایران رو مسبب اصلی می‌دونن. این از اقلیم کردستان، در عراق هم نیروهای شیعه اختلافات واقعا عمیقی رو با هم دیگه دارن، پس ایران کار بسیار مشکلی رو داره که بتونه اون یک دستی و هماهنگی رو ایجاد کنه، چرا اگه این به وجود نیاد واقعا حکومت بغداد از یک طرف نمیتونه زیر فشارهای آمریکا واقعا تسلیم فشار ایران بشه و بالعکس هم صادقه. من فکر میکنم از نظر بازرگانی بتونه موفقیت هایی رو کسب کنه، اما بعد از اون هم بسیار مهمه.
نظر سیاسی چطور؟
من فکر میکنم از نظر سیاسی آنچنان نمیتونه در اقلیم کردستان و از طرفی در بغداد هم نمیتونه، اختلافات بسیار عمیق‌تر وجود داشته. قبلا هم اینا خلاصه و یک شبه وجود نیومده که با سفر آقای ظریف برطرف میشه، بلکه خصوص که ایران هم اکنون در موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی در سوریه و در خود عراق هم. از شما نگاه کنید به صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی در بغداد که بعد از اظهار نظرهای پومپئو و جو بولتون و حتی ترامپ سعی داشت که نشون بده که نیروهای مستشاری خودشون رو از عراق خارج کردن، علی خصوص میخواد بهانه دست ایالات متحده نده. پس من فکر نمی‌کنم اتفاق عجیبی بیفته.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه ایران به عراق و همچنین اقلیم کردستان عراق که به با پایان این گفتگو به پایان این مجله هم میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.